ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. رکورد شکنی های کرونایی در کشور همچنان ادامه دارد و با فوت 251 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، رکورد فوتی های 24 ساعته این ویروس در کشور طی کمتر از 4 روز دوباره شکسته شد. شمار قربانیان این ویروس در کشور هم تا ظهر دیروز به 28544 نفر افزایش یافت. رئیس سازمان نظام پرستاری گفت به علت عوارض و تبعات کرونا 6000 پرستار در این 8 ماه از مدار خدمت خارج شدند. دولت آیین‌نامه اجرایی طرح رتبه بندی تولید کنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ساخت را تصویب کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان بازار سرمایه گفت بورس فرصت بزرگی برای جذب نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت طرح‌های ملی است. رئیس قوه قضایی راه اعتماد مردم به دستگاه قضایی را رسیدگی درست به پرونده‌ها و گره‌گشایی از کار مردم دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با انتقاد از انتشار احکام محاکم قضایی در فضای مجازی پیش از انتشار رسمی حکم گفت اطلاع رسانی باید به موقع حساب شده و در چارچوبی مشخص انجام و اعتبار احکام و آبروی مردم حفظ شود. وزیر راه و شهرسازی گفت افزایش قیمت شرکت‌های هواپیمایی که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود لغو شده است. ستاد تنظیم بازار اعلام کرد به منظور تنظیم قیمت برنج 30000 تن برنج ذخیره و 30000 تن روغن راهی بازار می شود. بانک مرکزی در تصمیمی جدید برای کنترل بازار ارز سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها را در بازار متشکل ارزی از امروز به 500000 دلار افزایش داد. بر این اساس روزانه 50 میلیون دلار در بازار به صورت اسکناس عرضه خواهد شد. 116 مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. شمار مبتلایان کرونا در جهان از 37,700,000 نفر فراتر رفت. بیش از 1,081,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان را دارد. شمار مبتلایان در این کشور به حدود 8,000,000 نفر و شمار قربانیان به حدود 220,000 نفر رسیده است. رئیس جامعه تورگردانان از آغاز مذاکره با کشورهای مختلف برای جذب گردشگر از طریق تورهای مجازی خبر داد. عملیات آبرسانی به 25 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه از تشکیل 520 ناوگروه بسیجی در مرزهای آبی کشور خبر داد. صید ماهیان استخوانی خزر آغاز شد. ده ها هزار نفر از ساکنان سرزمین های فلسطین اشغالی در 16 هفته پیاپی علیه سیاست های بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند و رئیس سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس نقشه های هواشناسی زمستان سردی پیش رو داریم. خانم سهر تاجبخش گفت در زمستان امسال چند بارش سنگین برف را شاهد خواهیم بود و این وضع در کل کشور پیش بینی می شود. و افزود بارش برف در مناطق باستان‌های مرتفع سنگین‌تر خواهد بود. سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر هفته بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 17 تا 24 سوره مبارکه توبه با صدای استاد محمد عباسی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات 17 تا 24 سوره شریفه توبه می پردازیم در آیه 17 آمده است هرگز روا نیست مشرکانی که خود به کفر خیش گواهی می دهند به آباد ساختن مساجد خدا دست یازند آنان اعمالشان برباد است و خود تا ابد در آتش خواهند بود. از این آیه شریفه دو اصل مستفاد است. نخستان که انجام دادن کاری جایز است که دارای اثر مفیدی برای فاعلش باشد. مشرکان از آباد کردن مسجد خیری نصیبشان نمی شود، زیرا این کار را برای مناسک و عبادات کفرآمیز خود می خواهند و این با هدف ساختن مسجد در تناقض است. دومین نکته‌ای که از این آیه استفاده می شود این است که عملی اثر مفید برای فاعلش دارد که خدا به آن امر کرده و مانع انجام دادنش نشده باشد و این کار مشرکان مطابق با فرمان الهی نیست. در آیه 18 می خوانیم مساجد خدا را تنها کسانی آباد می سازند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و نماز بپا کنند و زکات دهند و جز از خدا نترسند. آنان بسا که از هدایت شدگان باشند. خداوند در این آیه شریفه 5 شرط برای معماران مساجد برمی شمارد: ایمان به خدا، ایمان به معاد، ادای نماز، پرداخت زکات، و پنجمین شرط این است که فقط از خدا بترسند و تحت تأثیر هیچ قدرت و مقام دیگری قرار نگیرند تا بتوانند با شجاعت برنامه‌های بیدار کننده را به اجرا درآورند. کسانی که واجد این شرایطند امید است که هدایت شوند. اگر خداوند در این آیه شریفه به طور قطع نوید هدایت نداده، به این دلیل است که انسان باید پیوسته واجد شرایط ایمان باشد تا هدایت برایش ثابت و مستقر شود. در آیه 19 آمده است: آیا آب رساندن به حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام را با کار کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است یکسان می‌گیرید؟ اینها نزد خدا یکسان نیست و خدا مردم ستمکار را هدایت نخواهد کرد. توضیح این که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آب دادن به حاجیان در ایام حج و کلیدداری مسجد الحرام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، به طوری که سرپرستان این امور صاحب موقعیت ممتازی بودند. لذا برای بعضی از مؤمنان این توهم پیدا شد که ارزش این اعمال با اعمال خالصانه مؤمنان برابری می کند. اما آیه شریفه این فکر را تخطئه می کند و می فرماید اعمال مشرکان فاقد روح ایمان است و معلوم است که عمل بی ایمان مانند لاشه است که هیچ قدر و قیمتی ندارد. در آیات 20 تا 23 مقام و منزلت مؤمنان نزد خداوند چنین تصویر می شود: آنها که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد کرده اند، نزد خدا مقام برتری دارند و آنان کامیابند. پروردگارشان آنان را به رحمت و خوشنودی خود مژده می دهد و به بهشت هایی که در آنها نعمتی همیشگی دارند. آنان در آنجا جاودانه اند، همانا پاداش عظیم نزد خداوند است. وقتی معلوم شد عمل مشتکان فضیلت ندارد و مایه رستگاری آنان نیست، قرآن در این آیات شریفه مقام مؤمنان را بیان می کند و می فرماید مقام آنان برتر از کسانی است که در حال شرک، کلیدداری و سقایت حجاج را به عهده دارند. مؤمنان چون عملشان مطابق با فرمان الهی و در جهت مسیر آفرینش است، به رستگاری و فیض عظیم که همان رضوان الهی است دست می‌یابند. در آیه 23 می‌خوانیم: شما که ایمان دارید، اگر پدران و برادرانتان کفر را از ایمان دوست‌تر می‌دارند، آنها را دوست مگیرید و کسانی از شما که آنها را به دوستی گیرند، البته ستمکارند. خداوند در این آیه شریفه مؤمنان را از پذیرش سرپرستی پدران و برادران کافر نهی می کند، زیرا ممکن است به تدریج در امور مسلمین دخالت کنند و در روحیه اهل ایمان اثر منفی بگذارند. در آیه 24 آمده است: ای رسول ما بگو اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، خاندانتان و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از کسادی آن می ترسید و خانه هایی که مایه خوشنودی شماست نزد شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او محبوب تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمان خود را به اجرا درآورد و خدا مردم نافرمان را هدایت نخواهد کرد. در آیه شریفه خداوند خطابش را متوجه پیامبر کرده و از کسانی که به غیر خدا محبت دارند اعراض می‌کند و می‌فرماید: اگر محبت غیر خدا در دل دارید منتظر باشید تا خدا مردمی را برانگیزد که جز خدا را دوست ندارند و همواره به یاری دین و جهاد در راه خدا قیام می‌کنند. شما به واسطه عشق به مادیات از راه و رسم عبودیت خدا خارج شدید و اعمالتان فایده‌ای برای دین خدا ندارد و خدا هم شما را هدایت نمی کند، چون سنتش این است که فاسقان را هدایت نکند. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه توبه می پردازیم، خدا یار و نگهدارت. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خیش، تو قاف قرار من و من عین عبورم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که صبح دوشنبه روزی از پاییز همراه ما هستید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. صبحی پر از نشاط و طراوت و تازگی براتون خواهم. آسمان بدوزیم و از این سرد هوا بودن لذت ببریم. پاییز هزار رنگ با همین بارانهای گاه و بیگاهش قشنگه، اونم اول صبح، وقت طلوع، وقت بیداری. به قول شاعر: گر یک نفست ز زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. امروز تا میتونید دلشاد باشید و دیگران رو شاد کنید. 21 مهر 1399 هجری خورشیدی به روایت تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 21 مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 24 ماه صفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 12 اکتبر سال 2020 میلادی است. 24 صفر سال 1031 هجری قمری 411 سال پیش امام قلی خان سردار با تدبیر شاه عباس اول صفوی به نمایندگی از دولت صفوی پیماننامه ای را با کمپانی هند شرقی امضا کرد. شاه عباس قصد داشت پرتغالی ها را به طور کامل از جنوب ایران بیرون براند. بدین ترتیب امام قلی خان در چنین روزی با ادوارد مولاکس نماینده کمپانی هند شرقی پیماننامه را امضا کرد. بر اساس این قرارداد کمپانی هند شرقی متعهد شد در بیرون راندن پرتغالی ها از جنوب ایران به دولت صفوی کمک کند. شاه عباس با این اقدام به هدف خود دست یافت و پرتغالی ها را از جنوب ایران بیرون راند. اما این پیماننامه مفاد دیگری هم داشت که نگهداری قلعه هرمز به وسیله دو طرف از جمله آنها به شمار می رفت. بیست و یکم مهر سال 1343 هجری شمسی، 56 سال پیش، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. لایحه کاپیتولاسیون در صورت تصویب ایران را به پیمان وین ملحق می کرد که پیمانی درباره روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورهاست و بر اساس آن دولت‌ها مسئول حفظ امنیت کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در کشور خود به شمار می‌روند. در نهایت نمایندگان مجلس شورا آن را تصویب کردند. در پیمان وین، مأموران و مستشاران نظامی جزو کارمندان سفارتخانه ها محسوب نشدند. اما آمریکا این حق را از محمد رضا پهلوی برای مستشاران نظامی خود گرفت و پهلوی دوم با این اقدام خائنانه ایران را زیر سلطه آمریکا قرار داد. با تصویب کاپیتولاسیون، مأموران نظامی آمریکایی در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های سیاسی و قضایی بهره‌مند شدند. امام خمینی رحمت الله علیه با کاپیتولاسیون به شدت مخالفت ورزیدند و در نطق کوبنده خود ماهیت واقعی آن را برای ملت ایران آشکار کردند. دوازدهم اکتبر سال 1965 میلادی، 55 سال پیش، هرمان مولر، کاشف ددته، درگذشت. مولر درباره ماده‌ای که به اختصار ددته خوانده می‌شد، به تحقیق پرداخت. این ماده را اوتمر زیدلر آلمانی قبلاً شناخته و معرفی کرده بود. اما مولر با تحقیقات جامع خود سرانجام موفق شد که خواص قوی ماده ددته را در کشتن حشرات کشف کند. مولر به همین سبب در سال 1948 میلادی جایزه نوبل را در رشته شیمی کسب کرد. ددته تا مدت‌ها مورد استفاده بسیار زیاد و گسترده قرار داشت، اما پس از ثابت شدن آثار زیانبار این ماده شیمیایی بر گیاهان، طبیعت و حتی سلسله اعصاب جانوران از رونق افتاد. سرانجام در دهه 1970 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از ماده شیمیایی ددته ممنوع اعلام شد.